چقدر ممکنه ایران خودش به گروه نیابتی تبدیل بشه؟ سرشاخ شدن ترکیه و آلمان سر کباب. خوش آمدید به جهان با نادر. بچه را هنوز جیمی کارتر رو مقصر انقلاب میدونیم. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. هرچی بیشتر به سمت روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ میریم، بیشتر درباره ایران تو روزنامه‌ها مقاله میشه پیدا کرد. البته نه اینکه جمهوری اسلامی خودش به تنهایی قادر نیست در صدر خبرها بمونه. بازداشت اتباع خارجی، آزار شهروندان خودش، اعدام‌ها به خصوص از مردمان کرد و بلوچ و عرب و افغان، همیشه حکومت مطمئن میشه که جایی در صفحات روزنامه‌ها داره. اما در سطح منطقه و بین‌الملل به قدری جمهوری اسلامی ضعیف شده که دیگه قدرت خبرسازی نداره. توان جریان سازی ازش گرفته شده. به خصوص بعد از اینکه با اون وضعیت از سوریه بیرون انداخته شد. سوالی که در بعضی روزنامه‌ها پرسیده شده اینه: آیا کشوری که سالها حامی گروه‌های نیابتی بوده، ممکنه حالا خودش به گروه نیابتی تبدیل بشه؟ حارث اسرائیل رو ورق می زدم که این عنوان نظرم رو جلب کرد. پس از سقوط اسد، ایران به دنبال استراتژی تازه‌ایه تا خودش نیابتی نشه. مقاله با صحبت‌های اخیر مقام‌های ایرانی از جمله علی خامنه‌ای درباره سوریه آغاز می‌کنه. صحبت‌هایی که بیشتر نشون میده ایران هنوز از ضربه‌ای که خورده سرگیجه داره و مقام‌هاش حرفای مختلفی می‌زنن. اما اینا مهم نیست، چون برای رهبری تازه سوریه ایران بهتره فعلا فقط سکوت کنه. اسد شیبانی وزیر امور خارجه موقت سوریه به تهران هشدار داده هر هرج و مرجی که اونجا اتفاق بیفته مسئولش ایرانه. چند روز پیش هم احمد شرا رهبر سوریه گفت ایران سوریه رو به سکوی تبدیل کرد برای کنترل چند پایتخت عربی، اما با از دست دادن دمشق برماهاش ده ها سال عقب افتاده. سوریه حتی تهدید کرده اگه ایران بخواد اون 30 میلیارد دلار وام و سرمایه گذاریش رو برگردونه، باید آماده باشه، چون سوریه از ایران به دلیل خساراتی که سالها جنگ به این کشور زده شکایت میکنه. مبلغی که اونا میگن حدود 300 میلیارد دلاره. آمریکا و اسرائیل بدون شک دوست دارن همین بلایی که تو سوریه سر ایران اومد در عراق هم سرش بیاد. اما اونجا به سادگی سوریه نیست، چون گروه‌های وابسته به ایران بخش جدای ناپذیر از حکومتن و فشار بر حکومت عراق برای خلاص شدن از شر ایران میتونه به خشونت‌های زیادی دامن بزنه. اما دو سه ماه پیش همین رو میشه درباره سوریه هم گفت. به همین دلیل ایران حق داره نگران باشه که احساسات ضد ایرانی در عراق جرقه تحولات عمیقی رو بزنه. اما چرا مقاله میگه ایران ممکنه خودش به گروه نیابتی تبدیل بشه؟ اینجاست که حضور قدرت‌های جهان مطرح میشه، مشخصا روسیه و چین. در نگاه اول میشه گفت روابط تهران با پکن و مسکو بر پایه‌های محکمی استوار شده. اما نگاه عمیق‌تر چیز دیگه‌ای میگه. تهران خیلی خشمگینه که روسیه اجازه داد اسرائیل هر کاری میخواد در آسمان سوریه علیه مواضع ایران انجام بده. ایرانی‌ها معتقدن سرشون کلاه رفت وقتی بیشترین پاداش اقتصادی حکومت اسد به جیب کرملین رفت، با وجودی که تهران بیشتر هزینه کرده بود. ایرانی‌ها خجالت زده شدن وقتی روسا گفتن اونا سربازهای ایرانی رو از سوریه تخلیه کردن. دو سال پیش قرار شد روسیه جنگنده‌های سوخو 35 به ایران بفروشه، وعده‌ای که هنوز روی کاغذ باقی مونده. حمایت روسیه از امارات در اختلافش با ایران سر سه جزیره خلیج فارس و ایجاد گذرگاه زنگزور بین نخجوان و جمهوری آذربایجان هم که دیگه قوز بالا قوز شده. همکاری‌های استراتژیک و توافق‌نامه راهبردی که 3 ساله دارن درباره‌اش حرف می‌زنن هم به جایی نرسیده و تهران نگران حتی اگر امضا هم بشه همون راهی رو بره توافق بزرگش با چین رفت. به هیچ جا. به این دلایل مقاله هارتس میگه ایران به قطعی تضعیف شده و سرنوشتش به مذاکرات روسیه و چین با دولت تازه آمریکا گره خورده، کالا ایران خودش به گروه نیابتی تبدیل شده. مقاله عامل رهبری ایران رو دست کم نمیگیره و میپرسه خیلی مهمه ببینیم علی خامنه ای میخواد چه میراثی از خودش به جا بذاره. اگه از آمریکایی‌ها بپرسید جیمی کارتر چه میراثی از خودش به جا گذاشته، جواب خیلی خیلی متفاوتی میگیرید تا اینکه از ایرانی‌ها همین سوال رو بپرسید. اولی رو میشه در یک رسانه عمومی باز گفت. دومی رو احتمالاً با صدای بوق باید سانسور کنید. این هفته جیمی کارتر از دنیا رفت. در سن 100 سالگی حدود 2 ماه مونده به 46مین سالگرد انقلاب 57 وقتی او در کاخ سفید بود. در آمریکا دوران کارتر برای همیشه با گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران گره خورده و محبوبیتش کم بود. اما پس از ترک کاخ سفید زندگیش را وقف کارهای خیر و انسان دوستانه کرد. به همین دلیل او بهترین رئیس جمهوری سابق نام گرفته. در زمان انقلاب شایعاتی هم بود که تیم رونالد ریگان رقیب کارتر در انتخابات با تیم روح‌الله خمینی زد و بند کرده بود تا گروگان‌ها در اسارت باقی بمونند تا روز مراسم تحلیف، تا ریگان بتونه از اون استفاده سیاسی کنه. خدا میدونه، ولی نه از تیم خمینی بعید بود نه از تیم ریگان. برای ایرانیا به ویژه اونایی که دل در گروی بقای سلطنت داشتن، کارتر یک خیانتکار محسوب میشه که پشت شاه رو خالی کرد و راه رو برای انقلابیون باز گذاشت. گرچه هیچ شواهد محکمه پسندی وجود نداره که تا دیماه، یعنی 1 ماه قبل از پیروزی انقلاب، کارتر چنین نقشه‌ای داشته. اما وقتی میلیون ها نفر خیابون ها رو پر میکنن و خواستار تغییر حکومت میشن، از یک قدرتی مثل آمریکا چه انتظاری میره؟ عهد اخوت که نه با پادشاه بسته بود نه با مردم ایران. باید مطمئن بشه منافعش در منطقه به خطر نمیفته. مثلا اگه حراس از کمونیسم داره و همزمان شوروی در افغانستان هستش، نباید ببینه در کنار شاه چه گزینه های دیگه ای میتونن منافعش رو تضمین کنن و تامین کنن. نباید با اونا صحبت کنه و ببینه حرف حسابشون چیه؟ مگه در اوج انقلاب ژینا قدرت‌های بزرگ همین کار رو با چهره‌های اپوزیسیون نکردن؟ ولی خب این اپوزیسیون کجا و اون اپوزیسیون کجا؟ واقعیت دنیای سیاست اینه. آیا کارتر میتونست کار دیگه بکنه؟ شاید. ولی این همون سوالیه که اتفاقا از همه حاضران در صحنه انقلاب 57 میبایست پرسید، از جمله خود شاه. او چه کار میتونست بکنه؟ بعضی از ایرانیان هنوز حاضرن آمریکا و کمونیسم و مذهب و نفت و هر چیز دیگری رو باعث و بانی انقلاب 57 بدونن الا خود شاه رو. اما مگه جز اینه که مسئولیت هر گروه و نهاد و سازمان و شرکت و شهر و استان و کشور نهایتاً به عهده فرد اوله؟ مگه جز اینه که محمد رضا شاه پهلوی تنها فردی بود که میتونست در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی فضای سیاسی رو باز کنه تا همه احزاب چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی فعالیت کنن و حرف بزنن و تو سر هم بزنن به جای اینکه به سلطنت کاری داشته باشن؟ انتخابات آزاد برگزار کنه تا برنامه‌های احزاب به عرصه عمومی کشیده بشه و به جر و بحث گذاشته بشه؟ توی اون سالها احزاب و مردم میتونستن رشد کنن، تجربه کنن، یاد بگیرن. افکار پوسیده و فلسفه های منسوخ از صافی خرد و منطق عبور کنه و قربال بشه. نماینده ها تو مجلس شورا قوانینی تصویب کنن که ایرانیان اون زمان میخواستن، نه اینکه قوانین از بالا به مردم تحمیل بشه. اگه مجاهدین و فدائیان در انتخابات پیروز میشدند، خب میشدند. اسلحه بر نمیداشتند و کشور رو با آتیش بکشن. اگه افراطی باقی میموندند، دور بعد از مجلس عود می شدن. اگه حزبی متعلق به فردی به نام روح‌الله خمینی در پارلمان پیروز می شد، خب که می شد. فقط 4 سال فرصت داشت کشور را به قهقرا ببره، نه 40 سال. این راه پرفراز و نشیب که همه کشورهای دموکراتیک طی کردن، آزمون و خطا هر 4 سال. و این تنها راهی بود که میتونست ایران رو از فاجعه 57 در امان نگه داره. شرکت‌های انرژی دارن تلاش میکنن اتکاشون به سوخت‌های فسیلی رو کمتر کنن تا برای آینده و سوخت‌های پاک و جایگزین آماده باشن. اما نفت تا سالها همچنان یک محصول مهم باقی میمونه. همین الانش بیشتر از نیمی از مصرف جهانی نفت در حمل و نقل استفاده میشه. اما با پیشرفت صنایع تولید خودروهای برقی و هیدروژنی، مقادیر زیادی از این نفت روی دست قولهای انرژی میمونه. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین میزنه تا 5 سال دیگه جهان روزانه با 8 میلیون بشکه نفت اضافی روبرو میشه. توی وال استریت ژورنال خوندم امید شرکت انرژی افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمیه و کالاهایی که از مشتقات نفت ساخته میشه. اونا امیدوارن مصرف کننده ها با خرید لباس، غذا، محصولات بهداشتی و زیبایی و کالاهای الکترونیکی نفت اضافی رو جذب کنن. نفت خام و گاز طبیعی به مواد اولیه پتروشیمی تبدیل میشن، موادی که ازشون پلاستیک ساخته میشه. اتیلن به پلی اتیلن تبدیل میشه که برای تولید کیسه‌های پلاستیکی، بطری شامپو و اسباب بازی بچه‌ها استفاده میشه. و پلی پروپیلن برای ساخت خیلی چیزا به کار میره، از سپر ماشین گرفته تا فرش. امروز صنایع پتروشیمی حدود 15% نفت جهان رو میبلن. پیش بینی میشه در 10 سال آینده سهم تولیدات پتروشیمی 20% از نفت در بازار رو جذب خودش کنه. دلیلش چیه؟ رشد طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه، بازارهایی که مردمش به لباسهایی که معمولا از الیاف مصنوعی مثل پلی‌استر ساخته شده نیاز دارن، و همچنین گسترش سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای که معمولا برای حفاظت از مواد غذایی اونا رو در پلاستیک بسته‌بندی می‌کنن. به همین دلیل که مثلا عربستان سعودی داره 600 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنه تا مطمئن بشه در آینده نفتش روی دستش نمی‌مونه. ماه پیش هم عربستان و روسیه جلوی امضای یک پیمان بین‌المللی با هدف محدود کردن تولید پلاستیک رو گرفتن. اما تو خیلی جاهای دیگه قوانین برای جلوگیری از گسترش مواد پلاستیکی داره سخت‌گیرانه‌تر میشه، مثل اروپا که استفاده از کالاهای پلاستیکی یک بار مصرف رو داره ممنوع میکنه. مقاله میگه این اشتراب ناپذیره که با ساخت خودروهایی که با انرژی پاک یا پاکتر حرکت میکنن، شرکت‌های انرژی یواش یواش بازار حمل و نقل رو از دست بدن. اما تلاش اونا برای انتقال نفت مازاد به ساخت مواد پلاستیکی هم استراتژی خطرناکیه، چون محیط زیست رو آلوده تر میکنه. میرسیم به لابلای خبرها، اون بخش از پادکست که هر هفته به خبرهای اختصاص داره که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه دید و خوند. آلمان و ترکیه دارن سر کباب دونر همدیگر به سیخ میکشن. دهه ها پیش مهاجرای ترک کباب دونر یا کباب دونر رو به آلمان بردن و حالا این کباب از محبوب ترین غذاهای فست فود در آلمانه. حالا ترکیه میخواد کباب دونر رو به اسم خودش به ثبت برسونه و اگه موفق بشه صنعت دونر کباب تو آلمان به خطر میفته. چرا؟ هر دو قبول دارن که دونر گوشتیه که روی یک استوانه گردون فشار داده شده و مقابل یک گریل کباب میشه. اما دونر ترکیه گوشتش توی ماست و گیاهان معطر خابونده شده و تو بشقاب با سیب زمینی سرخ شده و فلفل سرو میشه. اما دونر ترکیه آلمان ساندویچه با سبزیجات معمولا کلم. ترکیه میگه مثل شامپاین فرانسه و پیتزای ناپل ایتالیا و ژامبون سرانوی اسپانیا، دونر هم باید در اتحادیه اروپا به اسم ترکیه ثبت بشه. وزیر غذا و کشاورزی آلمان که خودش اتفاقا ترک تباره میگه این چه اصراریه که همه باید مثل هم غذا رو درست کنن. اتحادیه اروپا تا بهار به دو طرف فرصت داده با هم به یک نتیجه برسن. نهایتا اگر اتحادیه اروپا طرف ترکیه رو بگیره، نحوه پخت و سرو کردن دونر ترکی تو آلمان باید تغییر کنه به سبک ترکیه بشه، یا اینکه اصلا اسم دیگه روش بذارن. فقط خدا بهشون رحم کنه اگه اسمشو بذارن کوبیده. میدونید بهترین پیش خدمت کاران رو کدوم کشور آموزش میده؟ به فیلمایی که دیدید فکر کنید. وقتی در خونه مجلل باز میشه و پیش خدمت جلو میاد که کت مهمان رو بگیره، با چه لهجه صحبت میکنه؟ درسته، با لهجه انگلیسی. بریتانیا سنت دیرینه‌ای در آموزش بهترین پیش خدمت ها رو داره و تقاضا برای اونا بیشتر شده، چون به گفته مجله فوربس شمار میلیاردرها بیشتر شده، اکثرشون در حوزه تکنولوژی و فناوری پیشرفته و بسیاریشون از چین و هند، کشورهایی که خیلی با آداب و رسوم فرهنگ نخبگان و ثروتمندان در آمریکا و اروپای غربی آشنا نیستن. اینجاست که اهمیت پیشخدمت‌های مجرب موضوعیت پیدا می‌کنه، چون با آموزشی که دیدن کارشون فقط باز کردن در و تا کردن حوله و اتو کردن پیرن نیست. اونا باید سلیقه و دیپلماسی از خودشون نشون بدن تا به کارفرماهاشون کمک کنن با ارزش‌های جامعه میزبان خو بگیرن و با رعایت کردن پروتکل‌ها روابط دوستانه ایجاد کنن. توی یکی از این آموزشگاه‌ها که شعارش هست آداب و رفتار انسان رو می‌سازه، کارآموزا اجازه ندارن در مکالماتشون از لغات بله، نه، خوب و اشکالی نداره استفاده کنن. لغاتی که سریع میتونه ادا بشه بدون اینکه معنی خاصی داشته باشه. از اونا انتظار میره که اول فکر کنن و بعد منطقی و معقول جواب بدن. میانگین حقوق یک پیشخدمت آموزش دیده در بریتانیا به طور متوسط 40,000 پوند در سال به اضافه برخی مزایا. اما اونایی که تجربه زیادی دارن بالای 100,000 پوند حقوق میگیرن. اگه بخوان درباره زندگی شما فیلمی بسازن ولی یک حیوان باید نقش شما رو ایفا کنه، چه حیوانی انتخاب میکنید؟ فیلم تازه‌ای روی اکران سینما ها رفته از زندگی رابی ویلیامز، خواننده معروف بریتانیایی. اما نقش او رو که انسان بازی نمیکنه، بلکه یک شامپانزه که با جلوه های ویژه درست شده دوران کودکی او تا اوجش رو به نمایش میذاره. بقیه شخصیت های توی فیلم همه انسانن. تنها تشابهات بین رابی ویلیامز و شامپانزه رنگ چشماشونه و همچنین خالکوبی های ویلیامز که روی بدن شامپانزه نقش بسته. اما چرا شامپانزه؟ رابی ویلیامز میگه از دوران نوجوانی او همیشه احساس میکرد انسان تکامل نیافته ایه. یکی از ترانه‌های رابی ویلیامز سوپریم نام داره، به معنای بالاترین یا عالی ترین. داستان مردی که به دنبال یک عشق تازه است. در این ترانه از موسیقی معروف گلوریا گینر، خواننده دیسکو در دهه 70 هم استفاده شده. Do you believe? You must believe. Well, there's شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادبین های کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.